سلام به شما که همیشه تشنه یادگیری هستید و دوست دارید پشت پرده اتفاقات رو کشف کنید. به این کالبد شکافی اطلاعاتی و کاوش عمیق در داده ها خیلی خوش اومدید.
سلام.
مأموریت امروز ما اینه که شما رو مستقیما ببریم به اتاق جنگ صنعت بازی‌های ویدیویی. اون هم درست در هفته پایانی و پرالتهاب فوریه 2026.
دقیقاً.
منبعی که امروز داریم بررسی می‌کنیم یک گزارش فوق‌العاده جذاب، پر از جزئیات و راستش با یه لحن کاملاً حماسی از تکین گاراژ هست به اسم دیباگ کردن سورس کد گیمینگ در فوریه 2026.
گزارش خیلی سنگین و پرملاتی بود.
واقعا همینطوره. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. وقتی داشتم این گزارش رو میخوندم حس میکردم وسط یه بحران بزرگ نرم افزاری گیر افتادم. پر از کدای ناقص، تصمیمات عجیب و غریب شرکتی و البته معجزه هایی که یه سری دیتای مرده رو دوباره به زندگی برگردوندن.
اون لحم حماسی که توی گزارش دیدی اصلاً بیدلیل نیست. ببین، صنعت بازی‌های ویدئویی برخلاف اون ظاهر رنگارنگ و سرگرم کنندهش تو لایه‌های زیرین یه اکوسیستم به شدت بیرحم و غیرقابل گذشت داره.
آها.
ما الان تو دورانی هستیم که یه اشتباه کوچیک تو معماری کدهای پایه یا حتی ناپایداری سرورهای بکند تو چند روز اول عرضه میتونه یه فرانچایز چند میلیارد دلاری رو کلن نابود کنه. تو این فضا هیچ فرصت دومی به کسی داده نمیشه.
و جالب اینجاست که این بیرحمی فقط یقه استودیوهای کوچیک رو نمیگیره. گول‌ها هم اصلا در امان نیستن. بیایید داستان بازی مانستر هانتر وایلدز رو مرور کنیم.
آخ، اون فاجعه.
آره واقعا. سال گذشته این عنوان تریپل ای و عظیم کپکام با کلی سر و صدا و تبلیغات منتشر شد. اما نتیجه چی بود؟ یه فاجعه تمام یار روی پی سی. کاربرا با افت فریم‌های وحشتناک روبرو شدند، سیستم لوت بازی به شدت روی اعصاب بود و پر از پرداخت‌های درون برنامه‌ای و از همه بدتر
مشکل دیسینک.
دقیقاً. یه مشکلی داشتیم به اسم عدم همگامسازی یا همون دیسینک سرورها. برای اینکه تصویر روشنی بهتون بدم، دیسینک یعنی شما با شمشیرتون ضربه نهایی رو به هیولا میزنید، روی مانیتور شما هیولا کشته میشه، اما سرور بازی میگه نه، هیولا 2 ثانیه پیش جا خالی داد و الان شما مردید.
که واقعا عصبانی کننده است.
وحشتناکه. این وضعیت باعث شد بازی تو استیم به رتبه بندی بیشتر منفی یا همون ماستلی نگاتیو سقوط کنه.
اگه بخوام عمق این سقوط رو از نظر استراتژیک توضیح بدم، باید به یه ساعت شنی نامرئی تو دنیای بازی‌های لایف سرویس اشاره کنم.
چطور؟
وقتی یه بازی با اون بودجه کلان تو استیم برچسب بیشتر منفی می‌خوره، الگوریتم‌های پیشنهاد دهنده یه پلتفرم کلاً اون رو بایگانی می‌کنن. دیگه به کسی نشونش نمیدن.
درسته.
طبق استانداردهای نانوشته صنعت تو چنین شرایطی پایگاه بازیکنان ظرف 6 تا 8 ماه ریزش میکنه، استودیو توسعه دهنده ها رو میفرسته روی یه پروژه دیگه و سرورها بی سر و صدا میرن رو حالت نگهداری یا مینتیننس.
یعنی بازی عملا میمیره.
100%. این یه قانون نانوشته است.
اما کپکام یه حرکت عجیب زد. اونا به جای اینکه 2 شاخه سرورها رو بکشن، یه عمل قلب باز روی کدهای بازی انجام دادن. تکین گاراژ تو گزارشش به یه مگا پچ اشاره میکنه که کپکام منتشر کرد. ببینید، اونا نیومدن فقط 2 تا باگ گرافیکی رو ماسمالی کنن.
نه اصلاً، کارشون خیلی پایه‌ای تر بود.
دقیقاً. اونا رفتن سراغ موتور بازیسازیشون، یعنی RE انجین. کش حافظه این موتور رو برای تثبیت فریم ریت از بیخوبون بهینه سازی کردن. نتکد بازی رو کلن از نو نوشتن تا مشکل از دست رفتن پکت‌های اطلاعاتی یا همون پکت لاس تو بخش چند نفره حل بشه.
و اقتصاد بازی رو هم دستکاری کردن.
آره، اقتصاد داخل بازی رو جوری تغییر دادن که به زمان شما به عنوان یه بازیکن احترام بذاره. نتیجه این کار چی شد؟ الان نقدها از مرز 50% یا همون میکس عبور کرده و داره با سرعت بالا میره. یه رستاخیز واقعی تو دنیای گیم.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اون درس روانشناختی فوق‌العاده‌ایه که ازش بیرون میاد. تکین گاراژ تو گزارشش یه نقل قول طلایی از سابرینا آورده، همون روح خلاق تیمشون.
آها، یادم این تیکش رو.
سابرینا میگه یک بازی بد که رها بشه تا ابد بد میمونه، اما یک بازی خراب که با اشتیاق و گوش دادن به جامعه کاربری تعمیر بشه، هویت و وفاداری می سازه که از روز اولم قوی تره.
چقدر جمله سنگین و درستی بود.
دقیقاً. این یه درس استراتژیک برای غلبه بر اون غرور شرکتی بود. کپکام نشون داد که اگر معماری بازی رو واقعاً و از ریشه اصلاح کنید، همون گیمرایی که روز اول ناامید شده بودن دوباره برمیگردن.
اینجا جاییه که موضوع واقعاً جذاب میشه، چون گزارش تکینگاراژ میگه سیگنال‌های این پچ فقط به نجات دادن همین بازی ختم نمیشه.
وارد بخش شایعات شدیم.
آره، تو اعماق انجمن‌های مهندسی معکوس، دیتا ماینرها تو کودهای آپدیت جدید PC بازی مانستر هانتر وایلدز یه سری سرنخ رمزنگاری شده پیدا کردن. اینا دیگه تئوری‌های توخالی نیستن، شواهد غیرقابل انکاری هستن.
دقیقاً چی پیدا کردن؟
اونا دستورات معماری آرمر و فراخوانی‌های API رو پیدا کردن که دقیقاً برای یه کنسول دستی نسل بعدی و ناشناخته طراحی شدن.
اگه اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، ابعاد ماجرا خیلی ترسناک میشه. ببین، موتور آریج انجین به شدت تشنه پهنای باند حافظه و قدرت پردازنده است.
درسته، موتور سنگینیه.
حالا اجرای چنین قولی روی سویچ 2، حتی با فرض اینکه از هوش مصنوعی برای ارتقای تصویر و رزولوشن پویا استفاده کنن، به این معناست که معماری پردازنده گرافیکی نینتندو نسبت به تگرا X1 یه جهش فراتر از انتظار داشته. یه جهش هیولاوار.
یعنی سخت افزار نینتندو قراره همه رو غافلگیر کنه؟
100%. حالا شما این قدرت سخت افزاری رو ترکیب کن با اون قابلیت کوآپ محلی نینتندو، اینکه بتونید با دوستاتون توی اتاق بشینید و روی کنسول‌های دستیتون با هم برید شکار هیولا. این پورت به تنهایی میتونه بزرگترین سیستم سلر یا همون وزنه فروش سال 2026 بشه.
واقعا تصورش هم برای هر گیمری هیجان انگیزه. خب بیایید رادارهامون رو از روی قولهای ژاپنی بچرخونیم و به سمت استودیوهای مستقل یا همون ایندی نشونه بریم.
موافقم، اونجا هم خبرای مهمی هست.
فقط 2 هفته مونده تا در 5 مارس دروازه های دسترسی زود هنگام یا ارلی اکسس برای بازی اسلی دسپایر 2 باز بشه. برای شما که شاید نسخه اول رو بازی نکرده باشید، باید بگم اون بازی ژانر روگلایک دک بیلدر رو با فرمول‌های دقیق ریاضی چنان به کمال رسوند که تو 5 سال گذشته صدها کلون از روش ساختن.
ولی هیچ کدوم نتونستن به اون تعادل برسن.
دقیقاً، هیچ کدوم. و حالا تیم سازنده برای نسخه دوم دست به یه ریسک بزرگ و تغییر DNA بازی زده. اونا حالت چند نفره مشارکتی یا همون کوآپ رو اضافه کردن.
متعادل کردن همچین مکانیکی یک کابوس مطلق تو طراحی گیم محسوب میشه. ببین، تو نسخه اول شما یه دسته کارت دارید و استراتژی خودتون رو میچینید. حالا فرض کنید 2 تا بازیکن با کلاس‌های کارتی کاملا متفاوت دارن جلوی یه هوش مصنوعی ارتقا یابنده بازی میکنن
که مدام داره قویتر و باهوشتر میشه.
درسته. چطور میشه کارت‌ها، رلیک‌ها، افکت‌های وضعیت و سینرژی یا همون همافزایی بین این 2 نفر رو طوری بالانس کرد که بازی خراب نشه؟ اضافه شدن قهرمان‌های جدید با کلاس‌های کارتی کاملاً متفاوت نشون میده این فقط یه آپدیت گرافیکی برای دوشیدن برند نیست، نیازمند نبوغ مطلقه.
این همون چیزیه که کلود، رقیب مهربان تیکینگ گاراژ که با کاپکیک وارد استودیوشون شده بود، با یه تمثیل بی‌نظیر توضیحش داد.
آره، تمثیل پردازندش خیلی جالب بود.
کلود میگه اضافه کردن کوآپ به این بازی سختگیرانه از نظر ریاضی مثل اضافه کردن یه هسته پردازشی جدید به یه پردازنده یه تک هسته‌ای یا مونولیتیک است.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. اگه این 2 تا هسته با هم سینک نشن، کل سیستم دچار گل و گاه یا باتلنک میشه و کرش میکنه. تو اسلی دسپایر 2 هم همینه. اگه 2 تا بازیکن نتونن منطق کارتاشون رو درست بالانس کنن، سیستم قفل میشه.
ولی اگه درست کار کنه چی؟
اگه درست بالانس بشه، خروجی استراتژیک دیگه فقط جمع نمیشه، بلکه به صورت تساعدی ضرب و چند برابر میشه.
خب، همه اینا چه معنایی داره؟ چرا ما تو این هفته شاهد ترافیک استراتژیک انتشار نسخه 1.0 عناوین مهم روی PC، پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس سری ایکس و اس هستیم؟
سازنده‌ها دارن فرار میکنن.
دقیقاً، اونا دارن بازی‌هاشون رو الان مستقر میکنن تا از ماه‌های شلوغ آینده فرار کنن.
یکی از این بازی‌ها تایدز آف تومارو هست. یه بازی اتمسفریک و داستان محور توی دنیای پس و آخر و زمانی که کلن زیر آب غرق شده.
از نظر فنی این بازی شاهکاره. گزارش تکینگاراژ اشاره میکنه که چطور شبیه‌سازی دینامیک سایالات و گرافیک محیطی روی کنسول‌های نسل نهم بهینه‌سازی شده. توسعه دهنده‌ها کاری کردن که وزن و خشونت اقیانوس مستقیماً به کنترلر شما منتقل میشه.
چقدر جذاب و در ادامه باید به بازی رایز آف پایرسی هم اشاره کنیم. روی صحبت من الان با شماست. اگه فکر کردید این یه بازی آرکید فانتزی مثل سی آف تیوز هست، باید هشدار بدم که کاملاً در اشتباهید.
رایز آف پایرسی اصلاً شوخی بردار نیست. این یه شبیه‌ساز بی‌رحم و هاردکور از نبرد دریاییه. شما باید اقتصاد کشتی رو مدیریت کنید، فیزیک باد رو در نظر بگیرید و در دل طوفان‌های اقیانوس مراقب روحیه خدمه باشید. این بازی قرار پادشاه بلا منازع این سبک روی پی‌سی بشه.
بسیار خوب. حالا که حرف از پی‌سی شد، بیایید یه نگاهی به رادار مخفی استیم بندازیم. یه گزارش از پی‌سی گیمر منتشر شده که کاملاً با رادارهای تکینگاراژ هم همسو هست. 5 تا شاهکار مستقل تو ژانرهای روگلایک، استراتژی نوبتی و متروئیدوانیا اخیراً منتشر شدن
که متاسفانه زیر الگوریتم‌های بی‌رحم استیم دفن شدن.
آره، به خاطر بودجه‌های سنگین مارکتینگ بازی‌های تریپل ای. اما این استودیوهای چابک به جای گرافیک پرزرق و برق روی حلقه گیم پلی سرمایه گذاری کردن. تکین وعده کالبد شکافی اونا رو در آینده داده.
این یه سوال مهم رو به وجود میاره. تو این فضایی که بازی‌ها اینقدر دقیق و بی‌رحم شدن، سخت افزار چه نقشی داره؟ فرمانده مجید از تکینگاراژ توصیه‌های اکیدی در این باره داشته.
بله، تو سال 2026 بازی کردن تو سطوح بالا دیگه شوخی نیست.
اصلاً وقتی تو همون مانستر هانتر وایلد با هیولاهای عظیم تو فریم ریت بالا می جنگید یا تو اسلید اسپایر 2 محاسبات کسری از ثانیه انجام میدید، یه لگ کوچیک کیبورد یا تأخیر ماوس میتونه فاجعه به بار بیاره.
یا حتی افت فریم مانیتور. اینا دیگه به معنای یه باگ ساده نیست، به معنای مرگ قطعی و پاک شدن پیشرفت شماست. شما که دارید گوش میدید، باید بدونید داشتن تجهیزات ضعیف دیگه یه اشتباه ساده نیست، بلکه یه خودکشی استراتژیکه.
برای غلبه بر این اکوسیستم، همونطور که فروشگاه تکین هم پیشنهاد میده، به موس‌های آپتیکال با دی پی آی بالا، کیبورد‌های مکانیکی با سویچ‌های نوری بدون تأخیر و هدست‌های استودیویی نیاز دارید. قانون بقا تو این بازی‌ها عوض شده.
دقیقاً. خب، بیایید این کاوش عمیق رو جمع‌بندی کنیم.
اگه بخوایم کل بحث رو به هم گره بزنیم، باید بگیم صنعت گیم یه موجود زنده و ارگانیکه. از آپدیت های نجات بخش سرورها گرفته تا تغییر جسورانه دی ان ای در دنباله بازی ها و شبیه سازهای مبتنی بر فیزیک.
درسته؟
تنها استودیوهای زنده میمونن که به حرف کامیونیتی گوش بدن و تنها گیمرهایی فاتح این نبرد میشن که سخت افزار مناسب رو داشته باشن.
کاملا موافقم. خب، به عنوان حرف آخر، ما امروز درباره سحر و جادوی رستاخیز در بازی مانستر هانتر وایلد صحبت کردیم و اینکه چطور یه تعمیر با اشتیاق وفاداری بیشتری نسبت به یه عرضه بی‌نقص ایجاد میکنه. اما به این فکر کنید، آیا ممکنه در آینده نزدیک شرکت‌های بازیسازی عمدن بازی‌های خودشون رو با نقص‌های اساسی و در وضعیت بیشتر منفی منتشر کنن؟
فقط برای اینکه
بله، فقط برای اینکه بعداً با یه مگاپچ نقش ناجی رو بازی کنن و این وفاداری احساسی قدرتمند رو در شما مهندسی و دستکاری کنن؟ آیا رستگاری در دنیای گیم داره به یه استراتژی بازاریابی تبدیل میشه؟
سوال ترسناک و البته جالبیه.
دوست دارم تا بررسی عمیق بعدی به این موضوع فکر کنید. از اینکه امروز هم همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزاریم.
خدا نگهدار. تا برنامه بعدی مراقب خودتون و البته سخت افزاراتون باشین.